با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
رنگ تماشا گرفته مردی که مدرک ندارد، در چار راه ملامت در این کسی شک ندارد. چشمش به دنبال ماشین هرگز مبادا خدایا، گزمه که در خانه خود بیمار و کودک ندارد. امشب اگر مثل دیشب با دست خالی خدایا، دارو و درمان چگونه مریم که قلک ندارد. ناگه کسی گفت افغان، مهمان ناخوانده تا کی، بیگانه اما هزاره تاجیک و ازبک ندارد. در چهار راه تماشا مردم به هم می رسیدند، خوشحال و خندان تو گویی حاجت به دلتک ندارد.
غزل مدرک را به صدای محمد آصف جوادی، شاعر مهاجر افغان در ایران شنیدید. محمد آصف جوادی این غزل را به مهاجران بدون اسناد افغان که هر روز مورد پیگرد پلیس در ایران قرار می‌گیرند تقدیم کرده است. سلام و سلامتی. ملی احراری مجله این هفته آزادی را پیشکش می‌کنم و در این برنامه بحث درباره عیاری و تاریخچه عیاران و کاکه‌های افغانستان داریم. در هفت شهر عشق خالد نویسا درباره جایگاه صاحب تبریزی غزل سرای نامور سبک هندی حرفای دارد. اما خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش می نماید. با ما باشید.
وزیر جدید اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در نظر دارد تلاش های تازه ای را به هدف تقویت فرهنگ افغانی و جلوگیری از تهاجم فرهنگی بیگانه به افغانستان راه اندازی کند. دکتر سید مخدوم رحیم که به تازگی از ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد گرفته و به کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی شده است، گفت که برای این وزارت تقویت عرصه‌های مختلف فرهنگی از اولویت‌های خاص برخوردار است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این حال گفت که نشرات تلویزیون‌های خصوصی نیز باید بیشتر نشراتشان را مطابق به فرهنگ و خواسته‌های مردم افغانستان عیار بسازند. وی در این حال وعده عملی شدن فوری قانون رسانه‌های این کشور را نیز داد که ماها قبل از سوی ولسی جرگه تصویب شده اما عملی نگردیده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل اعلان کرده است که برای تقویت برنامه‌های نشراتی یک رادیوی محلی در ولایت بلخ وسایل و تجهیزات تازه‌ای را فراهم می‌کند. جنرال آیکن بری، سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، به هنگام اعلان پروژه‌های کوچک کمک به زنان در ولایات مختلف افغانستان گفت که در نظر است تا برنامه‌های رادیو ستاره سحر در مزار شریف نیز کمک صورت گیرد تا این رادیو برنامه‌های بیشتر را به زنان افغان در 17 ولسوالی این ولایت پخش کند. رادیو ستاره سحر در حال حاضر در 10 ولسوالی بلخ شنیده می شود، اما سفیر ایالات متحده آمریکا گفت که آنان کمک می کنند تا همه باشندگان بلخ به نشرات این رادیو دسترسی پیدا کنند. فیلمی از زندگی و کارنامه های خان عبدالغفارخان، شخصیت مبارز منطقه، به تازگی در کابل به نمایش گذاشته شد. این فیلم 90 دقیقه‌ای به وسیله یک کارگردان کانادایی ساخته شده و بیشتر گوشه های مختلف زندگی و مبارزات این شخصیت آزادیخواه و صلح‌دوست منطقه را به تصویر کشیده است. به گفته کارگردان فیلم پادشاهخان دستور مشال، این فیلم در خیبر جنسی پاکستان، بخش‌های از هند، آمریکا و کانادا فیلم برداری گردیده است. خان عبدالغفار خان مشهور به پادشاه خان از شخصیت های مشهور مبارز منطقه بود که در سال 1268 شمسی در پشاور تولد یافت و بخش اعظم زندگیش را در مبارزه برای آوردن صلح و همزیستی مسالمت آمیز گذشتاند. انتظار می رود به زودی یک مرکز فرهنگی جدید در ولایت پروان ایجاد شود. نخستین اجلاس مؤسسین این مرکز به تازگی در ولایت پروان راه اندازی شد. آیل شبروز یکی از فرهنگیان ولایت پروان برای رادیو آزادی گفت که آنان این مرکز را به نام استاد خلیلی شاعر شناخته شده افغان مسما خواهند کرد. با گفته آقای شبروز از این مرکز فعالیت‌های فرهنگی در عرصه‌های مختلف صورت خواهد گرفت. فرهنگیان و نویسندگان ولایت پروان شکایت دارند که به مسائل فرهنگی در این ولایت توجه جدی صورت نمی‌گیرد. آنان همچنان از نبود نشرات آزاد و کمرنگ بودن نشست‌های فرهنگی نیز شکایت دارند. و خبر آخر این که مرکز فرهنگی آینه در کابل میگوید که برنامه‌های آموزش عکاسی را برای عکاسان جوان افغان همچنان ادامه می‌دهد. ابوبکر نومان یکی از مسئولین مؤسسه فرهنگی آینه برای رادیو آزادی گفت که تاکنون آنان حدود 100 تن از جوانان دختر و پسر را در 3 دوره در زمینه فن عکاسی آموزش دادند. با گفته وی 4مین دوره این کورس به زودی با پذیرش دختران و پسران آغاز خواهد شد. گفته شده است که به فارغین این کورس ها اسناد فراغت داده می شود و در این حال به آنان زمینه های فعالیت حرفه‌ای در رسانه ها نیز جستجو می گردد. مرکز فرهنگی آینه که مقر آن در فرانسه است پس از سقوط اداره طالبان در افغانستان نیز فعالیت های خود را آغاز کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
نیم نگاهی به فرهنگ عامیانه بحث است از غفار حامد در ماهنامه پیام روز که نشریه افغانهای مهاجر در تورنتوی کانادا می باشد. این بحث روی عادات و خواص عیاران و جوان مردان در تاریخ افغانستان است. عیارانی که صدها سال در حقیقت به صفت نیروهای امنیتی خدمت می کردند و تا پایان دوره امانیه هم فعالیت داشتند. افغانستان از قرون متمادی مثل دنیای مغرب زمین دارای قوای عسکری و پلیس و شبکه جاسوسی نبود. این خود ملت بود که نظم و امنیت را برقرار میکرد و به کس مجال زشتکاری را نمیداد. صداقن پیش از این حریم هر محل و هر کوچه کانون شیربچه ها بود که پسرهای نوجوان و جوان عضویت افتخاری آن را داشتند، نه برای کسب مزد و معاش بلکه به خاطر جلوگیری از کجرفتاری های اجتماعی، و این جوانان را شیربچه می گفتند. شیربچه ها هر متخلف کوچه و محل خود را هدایت می کردند و در صورت تکرار عمل موضوع را به ولی یا پدرش در میان می گذاشتند و اگر نتیجه مثبت به دست نمی آمد با عیار محل و کوچه و قریه مربوط مطرح می کردند. عیار وظیفه خود می دانست که فرزند سرکش را با ایدای تحفه و یا نسایه سودمند رام سازد، و اما اگر نتیجه مطلوب به دست نمی آمد متخلف و سرکش به خدمت اجبار مأمور می شد که این مأموریت را پایدوی برای کاکه ها و عیاران می گفتند. حتی با مشورت و پایدرمیانی والدین پسر سرکش را پابند بار خانواده و عیال می ساختند، یعنی از گنج و لنگر برج عیاران و یا در صورت بضاعت مالی خود خانواده برایش عروسی می کردند. تاریخ افغانستان گواه است که صدها سال این کانون‌ها مصدر بزرگترین خدمات اخلاقی در محلات مختلف شدند و به همین لحاظ تشکیلات جوانمردی مورد تکریم سلاطین هم بود و حتی در مقابله با دشمنان افغانستان این سازمان‌ها سهم بارز و قاطع داشتند. جایگاه عیاران و کاکه‌ها و بعضی از شیربچه‌های ممتاز و سرآمد روزگار در صدر مجالس بلکه تا دربارها بود. سالانه هر شاه و سلطان عصر به عنوان قدردانی به عیاران و کاکه های مشهور خلعت می داد و به لنگرهای عیاران امداد مالی می کرد، اما بیشتر عیاران آن را رد می کردند و برای خود ننگ و ذلت می پنداشتند. در معاملات، عروسی ها، میله ها و نذرهای بزرگ نخستین مرجع مشوره کاکه و عیار محل بود. حرف کاکه حرف و فیصله های وی قاطع و کامل به حساب می آمد. از کاکه ها و یاران مشهور کابل، قندار، سمنگان، سیستان، هرات و مزار شریف تا پیش از جمع شدن بساط عیاری در دوره محمد نادر شاه می توان از اینها نام برد: کاکه سلومی یا کاکه سلو مخفف صلاح الدین، کاکه لنگر زمین، کاکه عزیز، کاکه لالاگار، کاکه چدری، کاکه مشکو، کاکه کریم خان، کاکه پیرو و چیده و دیگران. و تا دوره زادشان هم اولادشان چون کاکه شیرجان، کاکه حیدری و کاکه تیغون و کاکه ولی چوچه و دیگران از این مکتب پیروی می کردند. کاکه ها نه تنها کاکه بودند و بس، بلکه هر یکشان در روزگار خود کسب و کار هم داشتند. عیاری و کاکگی شغل زمینی و یک خدمت ملی و مردمیشان بود. شیوه لباس پوشی کاکه ها نسبت به عوام فرق داشت. البته مثل دیگران پیراهن و تنبان می پوشیدند، اما از پارچه های قیمتی یعنی فاخره پوشان بودند و در گردن زنجیری با قاب قرآن از طلا و یا نقره می آویختند. باید گفت که تسبیح از سنگ شامقصود، عقیق یا کربا همراه هر کاکه برای ثناگویی خدا موجود بود، زیرا پرهیزگاری و تقوا از صفات ویژه هر کاکه بود. از ویژگی های اخلاقیشون چنین بود که هرگاه کاکه برای صرف غذا به رستوران و سماوار دعوت می شد، حق پرداخت مصارف خوراک و چای و میوه منحصر به کاکه و عیار بود، ولو شما او را دعوت کرده بودید. نفوذ اجتماعی و مردمی عیاران و کاکه ها صرف محدود به خراسان نمی شد، بلکه عزت و شوکت آنان بیرون از مرزهای خراسان از شمال تا آسیای میانه و از جنوب تا هندوستان و حتی کشورهای غربی را در بر می گرفت. می گویند در هندوستان قدیم دزد و ترار زیاد بود و تاجران و سوداگران خراسان زمین از دستشان به ستو آمده بودند و همه مصمم بران شدند تا مراودات تجارتی از طریق هند را لغو کنند و فقط راه بخارا را وسیله کار خود قرار دهند. سوداگران شوربازار و علی مردان خان کابل مسئله را به عیاران محل خود و شهر کابل مطرح کردند. عیاران شورای خود را دایر کردند و قرار بدین گذاشتند که برای گوشمالی این مزاحمین کار باید بکنند. بنابراین 14 پهلوان از شیربچه‌ها و کاکه های کابل، قندهار، هرات و مزار را برای این منظور خیر تعلیم و توظیف نمودند و در لباس سوداگری در دو گروه یکی پی دیگر به هند فرستادند، البته در همان خط سیر دزدان و رهزنان. گروه اولی دزدان و رهزنان را شناسایی کرده ضربه فنی می زدند و مشت بسته تحویل دسته دومی می نمودند. گروه دومی این رهزنان را در کاروانسراها جمع کرده و بعد از تحقیق و پایان ماموریت همه دزدان را به شهر کابل می آوردند. که در شهر کابل پس از ارشاد برای جوانمردی، شجاعت و سخاوت و توبه از تقصیرات، همه ایشان با عزت و هدایت تحایف آزاد می گردیدند و راهی وطن خود می شدند. بعد از آن تاریخ دیگر هیچ دزد و رهزن در عرض راه سوداگران خراسان زمین و حتی تا آسیای میانه هم محسوس نبود و این روش چنان اثرگذار گردید که کم کم مکتب عیاری در هند و ایران هم رواج پیدا کرد. این بود نیمه نگاهی به عادات و صفات عیاران که زمان در حفظ جان و مال مردم به گونه وظیفه نیروهای امنیتی را به پیش می بردند. از همراهی شما سپاسگزارم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
عشق بر هر کس که زور آورد، من گشتم خراب. سیل در هر جا که پا افشارد، من ویران شدم. یکی از غزل سرایان و نمایندگان نامور سبک هندی قرن 11 هجری صاحب تبریزی یا اصفهانی است. صاحب به خاطر ابیات و مصرع‌های محکم و منحصر به فردش مشهور است. غزل‌های صاحب پس از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل در صدر غزل‌های مکتب هندی می‌آید. با غزل از صاحب قدم در راه شعر و اندیشه او می‌گذاریم. به فکر خود فتادم روزگار از دست رفت، تا شدم از کار واقف وقت کار از دست رفت، تا کمر بستم غبار از کاروان بر جا نبود، از کمین تا سر برآوردم شکار از دست رفت، تا نفس را راست کردم ریخت اوراق حواس، دست تا بر دست سودم نوبهار از دست رفت، عشق را گفتم به دست دارم اینان اختیار، تا اینان آمد به دستم اختیار از دست رفت، عمر باقی مانده را صاحب به غفلت مگذران، تا به کی گویی که روزو روزگار از دست رفت. مکتب هندی پس از مکتب عراقی، یعنی مکتبی که شاعران چون سعدی و حافظ و مولوی با آن شعر سروده اند، آغاز می شود. بیدل، صاحب، محتشم و کلیم از نمایندگان عمده مکتب هندی اند. غزل از مهمترین قالب‌های شیری سبک هندی است. البته اجتناب از سادگی بیان، سعی در رقت فکر و خیال، رعایت ایجاز و کوتاهی در کلام، مضمون آفرینی تواضع بیش از حد و معشوق و مبالغه و اغراق از ویژگی‌های سبک هندی در شعر است که صاحب توانسته است تمام این نوع مشخصه‌ها را پورا در اشعار خود به کار گیرد. صاحب در سال 1000 یا به قول دیگر 1007 هجری به دنیا آمده است. پدرش یکی از تاجران عصر خود بود و در تربیت وی بسیار کوشید. سرانجام تربیت باغبان ثمر داد و صاحب به یکی از درختان پرثمر ادبیات فارسی دری مبدل گشت. صاحب در جوانی، زمانی که افسانه های در باب زیبایی هند را شنید، عزم آن دیار کرد. به همین دلیل به هرات و پس از آن به کابل آمد و با ظفرخان والی کابل دیدار کرد. در همین آوان بود که سروده مشهور خود را در وصف کابل سرود با این مطلع: خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش، که ناخن بر رگ گل می زند مژگان هر خارش. ظفرخان با صاحب با خوشرویی رفتار کرد و خود با وی به هندوستان هم سفر گردید و او را به دربار شاه جهان برد. وی به قول 9 سال در هندوستان ماند. صاحب هنگام به تخت نشستن شاه جهان به دکن رفت و قطعه سرود که مورد لطف شاه جهان قرار گرفت. وی از لاهور و کشمیر و برهانپور دیدار کرد و سپس به اصفهان برگشت. اشعار صاحب در کنار این که با زیور عشق آراسته شده است، انسان دوستی، پند، فلسفه و صور خیال را نیز با وجه نیکو در خود جا داده است. ما ز غفلت رهزنان را کاروان پنداشتیم، موج ریگ خشک را آب روان پنداشتیم، شهپر پرواز ما خواهد کف افسوس شد، از غلط بینی قفس را آشیان پنداشتیم، بس که چون منصور بر ما زندگانی تلخ شد، دار خون آشام را دارالامان پنداشتیم، بیقراری بس که ما را گرم رفتن کرده بود، کعبه مقصود را سنگ نشان پنداشتیم، نشعه سودای ما از بس بلند افتاده بود، هر که سنگ زد به ما رطل گران پنداشتیم، خون ما را ریخت گردون در لباس دوستی، از سلیمی گرگ را صاحب شبان پنداشتی. در حالی که منابع مضامین اشعار صاحب انسان و جهان ذهنی و عینی است، سعی دارد خصایل و رفتار آدم‌ها را با کنایه، استعاره و تمثیل برجسته سازد. وی اندیشه‌ها و خیالات آدم‌ها را با نیکویی نقاشی می‌کند. داشتن زبان برتر شعر، معنی گرایی، مضمون تازه و نو از دیگر خصایص شعر صاحب است. یک نظر گذرا در دیوان صاحب انبوهی از معانی و گفتار و تشبیهات، تمثیل و استعارات تازه را به دست می‌دهد. از پختگی است گر نشد آواز ما بلند، کی از سپند سوخته گردد صدا بلند. رحمی به خاک ساری ما هیچ کس نکرد، تا همچو گرد باد نشد گرد ما بلند. فریاد می کند سخنان بلند ما، آواز ما اگر نشود از حیا بلند. از بس رمیده است ز هم صحبتان دلم، بیرون روم ز خود چو شد آواز پا بلند. بلبل به زیر بال خموشی کشید سر، صاحب به گلشنی که شد آواز ما بلند. شعر صاحب صمیمی و در عین حال سهل ممتن است. گاه فکر می شود که سرودن یک چنین اشعار مشکل نیست. پیچیدگی مفهومی آن رخ دیگر شعر اوست که کمتر شاعران توانستند به آن اندازه با ظرافت مسائل مشکل را در شعر خود بگنجانند. صاحب در حالی که سبک منحصر به خودش را دارد، از شعرهای دیگر مثل مولوی، حافظ، عطار نیشابوری و صنایع غزنوی بهره ها برده است. وی خود در ابیات بر این موضوع اقرار کرده است: از گفته مولانا مدهوش شدم صاحب، این ساغر روحانی صحبای دیگر دارد. و یا این غزل را از حکیم غزنوی بشنو تمام، تا بدانی نطق صاحب پیش نطقش الکن است. یک بار بی خبر به شبستان من درآ، چون بوی گل نهفته به این انجمن درآ. از دوریت چو شام غریبان گرفته ایم، از در گشا در اوی چو صبح وطن درا. مانند شم جامه فانوس شرم را، بیرون در گذار و به این انجمن درا. دست و دلم ز دیدنت از کار رفته است، بند قبا گشوده به آغوش من درا. آینه را ز صحبت توتی گزیر نیست، ای سنگ دل به صاحب شیرین سخن درآ. می گویند در شعر صاحب فلسفه و عرفان به هم می آمیزد، اما خیال در شعر او بیش از همه نقش دارد. صاحب از بیرون و ذهن آدمیان رنگ های را می گیرد و با آن اثر نقاشی بی‌مانند می کشد. صاحب به خاطر ابیات و مصرع‌های زیبا و نکته سنجی‌های قوی خود هم مشهور است. این ابیات از اوست: من از بی‌قدری خار سر دیوار دانستم، که ناکس کس نمی‌گردد از این بالا نشینی‌ها. و یا ظالم به ظلم خیش گرفتار می‌شود، از پیچ و تاب نیست رهایی کمند را. و یا می کند باد مخالف شور دریا را زیاد، کی نصیحت می دهد تسکین دل آزرده را. در جای می نویسد: ما از این هستی دروزه به جان آمده ایم، وای بر خضر که زندانی عمر ابد است. صاحب در سال 1801 هجری وفات شد. دیوان او بیش از 73,000 بیت دارد و قول وی تا 300,000 بیت سروده بوده است. در آخر غزل از صاحب تقدیم می شود که مرحوم احمد ظاهر هم از آن آهنگ ساخته است. با ساغر نقل کرد از خم شراب آهسته آهسته، برآمد از پس کوه آفتاب آهسته آهسته. فریب روی آتشناک او خوردم ندانستم، که خواهد خورد خونم چون کباب آهسته آهسته. ز بس در پرده افسانه با او حال خود گفتم، گران گشتم به چشمش همچو خواب آهسته آهسته. سرای را که صاحب نیست و ایرانیست معمارش، دل به عشق می گردد خراب آهسته آهسته. و این خرسندم از نسیان روزافزون پیری ها، که از دل می برد یاد شباب آهسته آهسته. دل نگذاشت در من وعده های پوچ او صاحب، شکست این کشتی از موج سراب آهسته آهسته.
ابر با من کار بود، مشک تازم می بارد، ابر با من کار بود، موج سبزم می کارد، پوی و برزم می کارد، موج سبزم می کارد، پوی و برزم می کارد، مشک تازم می کارد.